آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در چهارشنبه پنجم آذر سال 1399 هجری شمسی که برابر با نهم ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و 25 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. سپاس از همراهیتان و تشکر و قدردانی داریم که قصد امروهی تا پایان برنامه ها با ما را دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس این وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
عظیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان یاران شبتون بخیر باشد انشالله تنتون سالم. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون میکنیم در روز چهارشنبه بخش سیاسی مثل هر روز، پس از آن برنامه غریب خراسان را شنونده خواهید بود. یاران خوبم، برنامه نوآوری هم به مدت 10 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. تکرار نمایش رو هم تقدیم علاقه‌مندان همیشگی خودش خواهیم کرد. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما و برنامه امشب ما همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
کسری 320 میلیون دلاری بودجه در دستگاه‌های دولتی تاجیکستان. مرخصی اجباری نزدیک به 10,000 نیروی کار در تاجیکستان. و ثبت مرگبارترین روز کرونایی در روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. وزارت مالی تاجیکستان از کمبود 320 میلیون دلاری بودجه وزارتخانه ها و ادارات دولتی این کشور در 9 ماه نخست امسال خبر داد. بخشی از اینه بودجه حکومت تاجیکستان در 9 ماه نخست سال جاری 16 میلیارد و 200 میلیون سامانی اعلام شده بود که با 3 میلیارد و 600 میلیون سامانی کسری نزدیک به 320 میلیون دلار روبرو شد. در این میان تنها بخش انرژی این کشور 2 میلیارد و 900 میلیون سامانی دریافت کرده که برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون خرج شده است. اما با وجود گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان، بخش بهداشت و درمان این کشور در مجموع فقط 1 میلیارد و 400 میلیون سامانی دریافت کرده است که 550 میلیون سامانی کمتر از بودجه پیش بینی شده می باشد. در این مدت بخش مدیریت دولتی بیش از 3%، معارف و علوم بیش از 19.5%، بیمه و تامین اجتماعی 18.5%، صنایع و ساختمانسازی بیش از 10%، بخش کشاورزی بیش از 8% کمتر بودجه مورد نیاز خود را دریافت کردند. آژانس دولتی آمار تاجیکستان از مرخصی اجباری 9800 نفر از کارگران و کارمندان مراکز صنعتی و اداره های دولتی این کشور به دلیل گسترش ویروس کرونا خبر داد. همچنین 8000 نفر از این افراد اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر می برند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 2,468,000 نفر به عنوان افراد دارای شغل ثبت نام شدند. گفته می شود که از این تعداد 2,417,000 نفر در بخش‌های مختلف اقتصادی تاجیکستان فعالیت می کنند. میانگین حقوق ماهانه در تاجیکستان در ماه اکتبر گذشته 1,426 سومانی اعلام شده که بالاترین آن مربوط به بخش بانکداری با 3,397 سومانی و پایانترین آن نیز در بخش کشاورزی 563 سومانی می باشد. این در حالی است که قرض دولت تاجیکستان بابت حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده در 10 ماه گذشته سال جاری 74,800,000 سومانی اعلام شده است. تعداد بیماران مبتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان از 12,000 نفر فراتر رفت. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با شناسایی 37 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان، اکنون شمار این بیماران به 12,068 نفر رسید. همچنین شمار جانباختگان کرونا در تاجیکستان تا ساعت 19 روز چهارشنبه 25 نوامبر بدون افزایش همان 86 نفر قبل است. از 12,068 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 11,395 نفر بهبود یافتند. در شبان روز گذشته 40 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان سامانه اینترنتی جذب کارگران در کارخانه و کارگاه‌های زیرمجموعه این نهاد را راه اندازی کرد. هدف از این اقدام برطرف کردن مانعهای ثبت نام، حذف مراحل حضوری کاریابان، شفافسازی عملکرد کارمندان، پیشگیری از فساد و دریافت رشوه و یاری به بخش خصوصی تاجیکستان عنوان می شود. در این سامانه با نشانی اجازتنامه نقطه تیجی، نیازمندی های مرکزهای صنعتی، میزان حقوق و دستمزد، رویش ثبت نام افراد جویای کار، پیشنهاد سند و مدرک و طریق پرداخت عوارض خدمات بانکی منتشر شده است. با گزارش وزارت صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان، در این کشور 2251 کارخانه و کارگاه صنعتی فعال است که حدود 195 واحد امسال افتتاح شده است. حکومت تاجیکستان برای جذب 562 میلیون دلار قرض خارجی در سال 2021 برنامه ریزی کرده است. منابع حکومتی گفتند که بخش زیاد از این قرض برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون در سال 2021 خرج خواهد شد. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان با افزایش 275 میلیون دلار در 10 ماه گذشته امسال اکنون به 3 میلیارد و 360 میلیون دلار رسیده که برابر با 43.3% از مجموع تولید محصولات ناخالص ملی این کشور است. 1,200,000,000,000 از این مبلغ طلب بانک واردات صادرات چین از تاجیکستان می باشد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی اکو با مساعدت سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران با مناسبت 700مین سالگرد کمال خوجندی غزلسرای معروف تاجیک، البومی تصنیف های خوانندگان تاجیک با اشعار این شاعر شهیر را منتشر کرد. در این البوم نواها و سروده های استادان موسیقی تاجیک همچون بای محمد نیازوف، جورابک مرادوف، عبدالله سلطان، مرابک نصرالدین، جورابک نویف، جمشید ارگشوف، عبدالولی جلالوف، بحرالله عبداللهیف، محمد الله قربان، محمد سعید احمدوف، سبحان سعید و غلام جان مردودیف به صورت صوتی فراهم آمدند. مؤسسه فرهنگی سازمان ایکو به افتخار جشن 700مین سالگرد خواجه کمال خوجندی چند پیش کتاب‌های رودگار و آثار کمال خوجندی اثر دکتر بدرالدین مقصودزاده و 40 درس کمال شامل 40 مخمس سریا حسن سلطان شاعری تاجیک و غزلیات کمال را به خط فارسی چاپ کرده است. 469 نفر در 24 ساعتی گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیان در 24 ساعت گذشته 13843 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و از این تعداد 2370 نفر بستری گردیدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران اکنون به 894385 نفر و شمار جان باختگان این بیماری نیز به 46207 نفر رسیده است. تا کنون 625606 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز بهبود یافته و از بیمارستان های ایران مرخص شدند. با گذشت حدود 14 ماه از برگزاری انتخابات جنجالی رئیس جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور 24 عضو پیشنهادی کابینه خود را به مجلس نمایندگان افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کرد. با این حال اختلافات میان مجلس و دولت افغانستان سبب شد نمایندگان افغانستانی روند بررسی برنامه های وزیرای پیشنهادی کابینه را متوقف کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
دولت افغانستان پس از گذشت بیش از 14 ماه از برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در روزهای قبل 10 نفر از وزرای پیشنهادی خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
کابینه جدید را با ادارات مستقل خدمتتان معرفی میکنم.
هر 10 نامزد که اتفاقا وزرای پیشنهادی دفاع و کشور هم در بین آنها بودند، در همان روزی که کابل موشک باران می شد رأی اعتماد گرفتند. اما این سخنان معاون رئیس جمهور افغانستان درباره مجلسیان در کنفرانس ژنو که با موضوع افغانستان برگزار شد باعث تنش در روابط دولت و مجلس شد.
فساد برخی از اعضای مشخص پارلمان بسیار بزرگ است. تا کنون متاسفانه افغانستان نتوانسته هیچ یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند. برای تامین عدالت باید به مسئولیت اعضای پارلمان پایان داده شود.
اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در اعتراض به سخنان معاون رئیس جمهور این کشور روند بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی باقی مانده دولت را متوقف کردند.
تعلیق پروسه رای تایید به وزرا الا ارائه اسناد توسط معاون اول. ولسی جرگه به دلیل اتهام بستن معاون اول و منظور حفظ عیشت جرگه به مراجع عدلی و قضایی رسمن بر علیه معاون اول شکایت درج می نماید.
توقف روند بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت در حالی است که در دولت قبلی بسیاری از وزارتخانه ها برای 5 سال با سرپرستی اداره شدند. مجلس نمایندگان افغانستان میگوید تا زمانی که دولت فساد نمایندگان را ثابت نکند روند بررسی برنامه‌های 14 وزیر پیشنهادی باقی مانده برای دادن رأی اعتماد همچنان متوقف خواهد ماند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
14مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت حمل و نقل جاده‌ای، راه آهن، دریایی و هوایی امسال همزمان با هفته حمل و نقل برگزار شد. در این نمایشگاه تازه‌ترین فناوری‌های صنعت حمل و نقل از جمله فناوری‌های نوین کنترل ترافیک راه‌ها و راه آهن، سیستم‌های نوآوری کشتی‌ها، برقی کردن خط‌های راه آهن به نمایش عمومی درآمده است. همکارمون سید علی دارابی از مسکو گزارش فرستاده است که اکنون با هم این گزارش را می‌شنویم.
14مین نمایشگاه بین‌المللی صنعت حمل و نقل روسیه که با حضور ده‌ها شرکت معتبر آسیایی، اروپایی و روسی همزمان با هفته حمل و نقل این کشور برپا شده بود، به کار خود پایان داد. نمایشگاهی که امسال به دلیل همه‌گیری کرونا در فضایی محدود و با تعداد کمتری از کشورها برگزار شد، اما تازه‌ترین فناوری‌های روز دنیا در زمینه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در آن عرضه شد. بسیاری از صاحبان شرکت‌های بزرگ حمل و نقل از علاقه‌مندی خود برای همکاری با ایران در این صنعت زیرساختی و پولساز گفتند.
ми безусловно заинтересованы в сотрудничестве с Республикой Иран.
با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته‌ایم و خواهان تبادل تجربیات در زمینه نوآوری‌های این صنعت زیرساختی هستیم.
то что в Иране называют коридор.
ایران در زمینه ساخت بزرگراه‌ها توان تخصصی بسیار بالایی دارد و ما علاقه‌مند به همکاری دو جانبه هستیم.
و گذرگاه ریلی بین قاره شمال جنوب که در صورت تکمیل شبه قاره هند را به اروپا متصل و بخش مهمی از مسیر خط آهن از ایران و روسیه عبور می کند، جایگاه ویژه‌ای در نمایشگاه امسال داشت.
ما باید بیشترین کار بکنیم برای توسعه مسیر.
نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل روسیه جایی برای عرضه تازه ترین دستاوردها در زمینه حمل و نقل زمینی، دریایی و ریلیه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و باز هم درباره کرونا. افزایش قربانیان کرونا در روسیه بسیار ساعت اخیر را به مرگبارترین روزی این کشور تبدیل کرد. استاد مبارزه با ویروس کرونا در روسیه اعلام کرد که در شبانه روز اخیر 491 نفر در این کشور بر اثر مبتلا شدن به کووید 19 جان خود را از دست دادند، که مرگبارترین روز کرونایی در روسیه از آغاز همگیری این ویروس تا کنون به حساب می آید. بر این اساس مجموع جانباختگان ویروس کرونا در روسیه به 37031 نفر و شمار افراد مبتلا شده به این بیماری در این کشور به بیش از 2,138,000 نفر رسید است. تاتیانا گولیکوا، رئیس استاد مبارزه با ویروس کرونا در روسیه، گفته است که آمار روزانه ابتلا به کرونا در روسیه از اول ماه اکتبر امسال تا روز 23 ماه نوامبر 8.2 برابر افزایش یافته است. و افزود واکسیناسیون گسترده شهروندان روسیه علیه کرونا در این کشور از سال 2021 آغاز می شود. کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو عهده‌دار شدند که تا سال 2024 مبلغ 12 میلیارد دلار به افغانستان یاری مالی رسانند. در پایانه پایانی نشست دو روزه ژنو درباره افغانستان، کشورهای شرکت کننده عهده‌دار شدند که در سال 2021 3 میلیارد دلار و تا سال 2024 نیز 9 میلیارد دلار دیگر به افغانستان جنگ زده یاری مالی رسانند. در بیانیه پایانی این نشست، این کشورها با اعلام حمایت از افغانستان، آتش بس فوری و پایان دادن به جنگ و درگیری ها را در این کشور خواستار شدند. در نشست ژنو نمایندگان از 66 کشور جهان و 32 سازمان بین المللی به صورت مجازی حضور داشتند و سخنرانی و تبادل نظر کردند. نشست های عهده‌داری های مالی برای بازسازی افغانستان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. عالم ربانی و اندیشمند بزرگ هندی صادق نقوی از رهبران برجسته مسلمانان هند دار فانی را وداع گفت. مرحوم صادق نقوی از شخصیت‌های بسیار بزرگ هند بود که در دوران حیات پربرکت خود نقش مهمی در ایجاد وحدت و همدلی بین مذهب‌ها و ادیان مختلف هندوستان اجرا کرده است. در این زمینه شرح بیشتر را در گزارش همکارمون عبدالملکی از هند می‌شنوید.
آن عزیز، بلکه برادران اسلام، برادران ایمان، سلام علیکم و رحمت الله.
مرحوم دکتر سید صادق نقوی از شخصیت‌های بسیار بزرگ هند بود که نقش مهمی در ایجاد وحدت و همدلی بین پیروان مذاهب و ادیان مختلف این کشور ایفا کرد. او رابطه صمیمانه و مؤثری با علمای بزرگ مسلمان و غیر مسلمان هندوستان داشت. رویکرد ویژه این اندیشمند سرشناس موجب همبستگی بیشتر بین نخبگان، صاحب نظران و فرهیختگان این کشور شد و مورد اعتماد و قبول همگان بود. این رهبر برجسته مسلمانان هند یادگیری علوم و فنون جدید و آموزش را تنها کلید پیشرفت مسلمانان می دانست. مدارس مختلفی ایجاد کرد، دانشکده پزشکی در شهر لکنو ساخت و از هزاران دانشجوی فقیر و نیازمند حمایت مالی کرد. سخنرانی های او همیشه با شور و حرارت بود و جوانان مجذوب کلامش می شدند.
در جهت وحدت و اتحاد و همبستگی بین مذاهب مختلف و ادیان مختلف نقش فوق العاده اساسی ایشان داشتند و از این جهت یک خلأ بزرگی با درگذشت ایشان پیش آمد.
امروز در شهر لکنو هند بر پیکر او ده‌ها هزار نفر از مردم شهر نماز خواندند و او را تا آخرین خانه دنیایی بدرقه کردند. این اندیشمند برجسته هندی که مطالعه و آموزش رو تنها کلید پیشرفت مسلمانان می‌دانست، چندین مرکز علمی و آموزشی و کتابخانه را از خود به یادگار گذاشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
با اجرای توافقی صلح اخیر در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان، انتخاب اشغالی تحت سلطه دولت یروان پس از 27 سال طبق سازشنامه صلح یک بر یک در اختیار ارتش جمهوری آذربایجان قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم مراد وردی از باکو.
با ورود ارتش جمهوری آذربایجان به کلبجر، این شهرستان هم طبق توافق صلح سران سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از 27 سال اشغال به جمهوری آذربایجان پس داده شد.
آذربایجان
ارتش جمهوری آذربایجان از دو مسیر وارد کلبجر شده و در تمام نقاط این شهرستان مستقر و کنترل و نظارت اون رو بر عهده گرفته.
نیروهای نظامی آذربایجان امروز در حالی وارد این شهرستان شدند که برخی از مناطق جنگلی و واحدهای مسکونی آن در حین ترک ارامنه تخریب و یا به آتش کشیده شدند.
این شهر که توسط ارمنستان تخریب شده آباد خواهد شد. کارشناسان بین المللی خسارات وارد شده را برآورد خواهند کرد. ارمنستان باید در قبال این جنایات پاسخگو باشد.
27 سال پیش با اشغال کلبجر 53 هزار نفر از ساکنان آذریان مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.
آن روزهای سخت 27 سال پیش و زمان اشغال را نمیخواهم بیاد بیاورم، اما الان حس غرور و شادی دارم که به زادگاه هم برمیگردم.
شکر خدا، انتظار چندین ساله به پایان رسید و خوشحالم که شهرم کلبجر آزاد شد.
از مجموعه 7 شهرستان جمهوری آذربایجان که تحت اشغال ارمنستان بودند، 4 شهرستان در جنگ 44 روزه اخیر از اشغال آزاد شدند و 3 شهرستان دیگر هم طبق توافق صلح به جمهوری آذربایجان بازگردانده می‌شوند. پیش از این آدام در 25 آبان ماه و امروز کلبجر به جمهوری آذربایجان پس داده شد و تا 11 آذر ماه شهرستان لاتین به این کشور واگذار خواهد شد. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و پلیس زلند نو اعلام کرد که حجاب را به لباس رسمی خود افزوده است تا زنان مسلمان را تشویق کند به نیروی پلیس این کشور بپیوندند. زین علیز خنگوی پلیس زلند نو گفته است که هدف آنها ایجاد نیروی فراگیر است که بازتاب دهنده گوناگونی ها در این کشور باشد و خودی او به عنوان یک افسر پلیس اولین مأمور با حجاب خواهد بود که در این طرح ملی مشارکت میکند. زین علی یک مهاجر مسلمان متولد جزیره های فیجی است که در دوران کودکی همراه خانواده‌اش به زلند نو مهاجرت کرده است. بر اساس این گزارش پیش از این نیز پلیس سکاتلند در سال 2016 گزینه لباس فرمی با حجاب افسران پلیس را پیشنهاد و در این کشور تصویب و رسمی کرد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. عزیزان همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع موافقت دونالد ترامپ پس از کشمکش ها و جنجال های زیاد با انتقال قدرت در امریکا اختصاص دارد. بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با آغاز روند انتقال قدرت و دولت بعدی در کشورش موافقت کرد. ترامپ در پیام تویتری نوشت و مدیر اداره خدمات عمومی و تیم همراه او همچنین تیم کارکنان کاخ سفید سفارش میکنم اقدامات لازم را بخصوص پروتکل های رسمی مرتبط با مرحله انتقال ریاست جمهوری به خاطر حفظ منافع کشورمان را اجرا کنند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا در چند پیام تویتری بعدی همچنان بر ادعای تقلب گسترده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور تاکید کرد و وعده داد و پیگیری شکایت های انتخاباتی خود همچنان ادامه خواهد داد. با وجود اینکه سران و مسئولان نزدیک به 100 کشور جهان مقامات سازمان ملل متحد پیروزی جو بایدن را در انتخابات رئیس جمهوری روز 3 نوامبر آمریکا تبریک گفتند، دونالد ترامپ با ادعای تقلب در شمارش آرا همچنان در این مسئله کوتاه آمدنی نیست. این تغییر رویکرد دونالد ترامپ با آغاز روند انتقال قدرت در آمریکا زمانی گرفته شد که مقامات ایالتی میشیگان و پنسیلوانیا نتایج انتخابات رئیس جمهوری در این دو ایالت و برتری جو بایدن بر دونالد ترامپ را تصدیق کردند. با این اقدام امید ترامپ برای مخالفت مقامات جمهوری خواهی ایالت میشیگان به نتایج آرای عمومی برباد رفت. ترامپ ادعا میکند در اونجا رای را دموکرات ها دزدیدند. در صورت که مقامات جمهوری خواه در بعضی از ایالت ها همچون میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا با ادعاهای ترامپ بنابر وجود تقلب گسترده در انتخابات قبلا همراهی میکردند که شاید در این شرایط وظیفه انتخاب رئیس جمهوری بعدی آمریکا بر عهده مجلس نمایندگان قرار میگرفت و دونالد ترامپ میتوانست در کاخ سفید ماندگار شود. اما اکنون راه تغییر نتیجه انتخابات از طریق عهدشکنی اعضای الکترال کالج بسته شده است، هرچند که هنوز تیم حقوقی دونالد ترامپ به احکام دادگاه ها و ویژه رای نهایی دیوان عالی فدرال چشم امید دوخته است. به همین دلیل نیز ترامپ ضمن موافقت با شروع روند انتقال قدرت در آمریکا همچنان به ادامه پیگیری شکایت های انتخاباتی خود تاکید دارد. دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل سیاسی، درباره دلیل تغییر موضع دونالد ترامپ درباره نتیجه های انتخابات اخیر رئیس جمهوری آمریکا این طور توضیح می دهد.
موضوعی که الان مطرح میشه تحت عنوان تغییر موضع آقای ترامپ، در واقع این رو باید ما این گونه ارزیابی کنیم که یکی بحث آماده بودن ایشون برای انتقال قدرت هست در صورت قطعی شدن شکست ایشون در انتخابات. نکته دوم مسئله پذیرش نتیجه انتخاباته. آقای ترامپ کماکان نتایج انتخابات رو نپذیرفته و معتقد هستش که آرای او در واقع ربوده شده و قویاً مترصد این هست که با کشوندن موضوع به دیوان عالی آمریکا بتواند ادعای خودش رو اثبات بکنه و کماکان در کاخ سفید بماند. لکن از جنبه پذیرفتن انتقال قدرت در صورتی که مسئله داوری دیوان عالی به ضرر او تمام بشود، این ویژگی رو داره که از در فاصله کمتر از دو ماهی که باقی مونده تا 21 ژانویه برای انتقال قدرت، زمینه انتقال بایستی فراهم میشد و بشود. در واقع تا الان هم آقای ترامپ میشه گفت به نوعی کارشکنی کرده بوده و فشار ساختار روی آقای ترامپ هست، از جمله دوستان خودش در حزب جمهوری خواه، که مسئله انتقال قدرت در روند طبیعیش رو ایشون اجازه بده که اتفاق بیفته، چون آسیب میزنه به امنیت ملی ایالات متحده. بنابراین آقای ترامپ در این موضع تلاش داره که خودش رو بری بکنه از پیامدهای این عدم همکاری، چون اگر چنانچه آقای ترامپ در نهایت مجبور بشه که از کاخ سفید بیرون بره، بعد از اون تازه به دادگاه کشیده میشه، چون کاری که در تا الان انجام داده برخلاف قوانین ایالات متحده هست. مسیر انتقال قدرت یک مسیر پیشبینی شده قانونی است که در صورت تخطی پیامدهای قانونی برای شخص آقای ترامپ که مخالفت کرده خواهد داشت. ترامپ از باب اینکه بعداً باهاش برخورد قانونی نشود تمکین کرده و پذیرفته که همکاری‌های لازم رو انجام بده.
با این حال، با وجود اصرار دائمی ترامپ بر ناسالم بودن روند انتخابات در آمریکا، جو بایدن نام نخستین اعضای کابینه خود شامل وزیر کارهای خارجه، وزیر امنیت داخلی، مشاور امنیت ملی، مدیر ملی اطلاعات، سفیر آمریکا در سازمان ملل و فرستاده ویژه در امور تغییرات آب و هوایی را اعلام کرد. این افراد اکثرا کسانی هستند که در دولت پیشین آمریکا به واسطه باراک اوباما و معاونت جو بایدن مقام‌های مهم در اختیار داشتند. در این میان حضور آنتونیو بلینکن در مقام وزیر خارجه، جک سالیوان در مقام مشاور امنیت ملی و جان کری در مقام فرستاده ویژه در امور تغییرات آب و هوایی نشان می‌دهد که رویکرد دولت بعدی آمریکا بازگشت به نقش چندجانبه‌گرایی با متحدان سنتی واشنگتن است. همین موضوع نیز موجب خوشحالی نزدیکترین متحد دونی واشنگتن به ویژه در اروپا شده است که دوران سخت از خودمحوری و خودخواهی های دونالد ترامپ در دورانی زمامداریش در آمریکا را پشت سر گذاشتند. با این حال، اصلی ترین مشکلی جو بایدن در مقام رئیس جمهوری آمریکا بازگرداندن اعتماد به دولت این کشور در داخل و خارج از ایالات متحده میباشد. در داخل آمریکا شکاف‌های سیاسی ایدئولوژیکی به قدر زیاد است که حتی با خروج دونالد ترامپ از قدرت، ترمیم آن کار بسیار دشوار خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در گفتگوی به مناسبت انتشار کتاب جدید خود تاکید کرده است آمریکا به شدت گسسته شده است. این گسستگی از پیش از دوران رئیس جمهوری ترامپ شروع شده و با پایان رئیس جمهوری ترامپ نیز از بین نمی رود. در عرصه خارجی نیز بازگرداندن اعتماد از دست رفته و جبران زیانهای سنگین 4 سال رئیس جمهوری دونالد ترامپ با شعار اول آمریکا، مشکل عمده پیشروی مقامات دولت بعدی در عرصه سیاست خارجی و سیاست امنیتی به حساب می آید. با این حال جو بایدن در نخست مصاحبهش با شبکه NBC تاکید کرده است که طی 100 روز نخست رئیس جمهوریش بر آمریکا زمینه دریافت تابعیت برای 11 میلیون مهاجر را فراهم خواهد کرد. همچنین وعده داده است که در این مدت تعداد از فرمانهای دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از بعضی از معاهدات بین المللی را نیز لغو خواهد کرد. جو بایدن در این مصاحبه یکی از وظیفه‌های اصلی دولت آینده آمریکا را بازگرداندن اعتماد و جامعه این کشور و پایان دادن به اختلافات در میان گروه‌های سیاسی و قومی این کشور عنوان کرده است و همچنین اعلام کرده است که در فکر انتقام جویی از دونالد ترامپ نیست و رئیس جمهوری فعلی آمریکا را به خاطر اعمالی که مرتکب شده است تحت پایگرد قضایی قرار نخواهد داد. از دیدگاه جو بایدن اقدام میتواند زمینه ساز بازگشت اعتماد مردم به دولت آینده آمریکا باشد. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری قبل از اعلام خلاصه خبرها با عرض تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، نویره گرامی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خواهر بزرگوار حضرت امام رضا علیه السلام سرخط مهمترین خبرها را برای شما بازگو میکنیم. کسری 320 میلیون دلاری بودجه در دستگاه های دولتی تاجیکستان، مرخصی اجباری نزدیک به 10,000 نیروی کار در تاجیکستان و ثبت مرگبارترین روز کرونایی در روسیه. شنوندگان عزیز، با اظهار سپاس و تشکر فراوان جهت همکاری شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همین جا با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و منان نگهدار همگی شما.
خدمت شما خوبان تسلیت عرض میکنیم. انشالله که همه ما بتوانیم از رهروان واقعی خاندان اهل بیت علیه السلام باشیم. دعوت میکنم در برنامه امشب با ما همراه باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران صمیمی سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سخنی تازه در خدمت شما هستیم. امیدواریم که با ما همراه باشید. مجموعه جدید مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم که امیدواریم مورد توجه و استقبال شما قرار گیرد. در این مجموعه برنامه قصد داریم که شما را با آن دست از مشاهیر و اندیشمندان ایرانی آشنا کنیم که آرامگاه آنان خارج از مرزهای کنونی ایران است. مشاهیر و اندیشمندانی که افکار و آثار بسیاری از آنان هم در ایران و هم در جهان منتشر شده و منشأ آثار فراوان بوده است و در زمره میراث جهانی محسوب می شود. بزرگانی چون مولانا جلال الدین محمد معروف به مولوی، نظامی گنجی، شیخ شهاب الدین سهروردی، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی از جمله مشاهیر ایرانی هستند که جهانیان از اندیشه و افکار آنان بهره بسیار برده اند و خرد جهانی وامدار آنان است. عزیزان، سرزمین‌ها و کشورها را مرزهای آبی و خاکی از هم جدا می‌نماید و ملت‌ها را مرزهای فرهنگ ملی از هم متمایز می‌کند. اموال و میراث فرهنگی نشانه‌های تاریخی و اجتماعی هر ملتی به شمار می‌روند و حفاظت از آنها به مفهوم حفاظت از تاریخ و دیرینگی آن ملت است. ایران پیشینه‌ای کهن در قلمرو تاریخ و فرهنگ و تمدن دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان، انسان نخستین اول بار در ایران مسکن گزید و روستانشینی را ابداع کرد. ایران از جمله معدود کشورهایی است که ریشه در ژرفای تاریخ دارد و از اصالت و اعتباری والا که پیشینه آن دست کم به 5000 سال پیش باز می گردد برخوردار است. از آن زمان که امپراتوری توانمند ایران یک کتاز صحنه سیاست و از معدود تاریخ سازان جهان به شمار می آمد، صدها سال گذشته است. آثار و اسناد ارزشمندی که از آن روزگاران به جا مانده در شناخت تمدن بشری نقش ارزنده‌ای داشته است. جنگ‌های صلیبی علارغم خسارات آن اروپا را با آسیا بیشتر آشنا کرد و پای اروپاییان را به حاشیه باریکی از کرانه‌های خاوری دریای مدیترانه باز کرد. پس از انقراض خلفای عباسی، کاروان‌های گوناگون از سوی پاپ و برخی درباریان اروپایی روانه آسیا شد و مبلغان و سوداگران مسیحی به خاک ایران راه یافتند. مارکوپولو، تاجر و جهانگرد ونیزی در قرن 13 میلادی از راه ایران به چین رفت و پس از 20 سال بار دیگر از راه ایران به اروپا بازگشت. در زمان هولاکو خان مغول، ایران به ویژه تبریز به مهمترین مرکز بازرگانی با اروپا تبدیل شد. از آغاز دوران صفویه، خط مشی سیاسی ایران بران قرار گرفت تا برای رهایی از تهدید شاهان عثمانی که خود را خلیفه همه مسلمین می دانستند، راهی مستقل برگزیند و با ترویج مذهب شیعه استقلال فرهنگی ایران را تحکیم بخشد. گزینش این سیاست نظر اروپاییان را که با ترکان عثمانی همواره در ستیز بودند به سوی ایران جلب کرد. کاروان‌های گوناگون و هیئت‌های سیاسی و مذهبی و اقتصادی اروپایی به ایران سرازیر شدند. کشورهای چون پرتغال، اسپانیا، انگلستان، هلند، روسیه، فرانسه و ایتالیا با ایران ارتباط برقرار کردند و گزارش‌های چون سفرنامه برادران شرلی، پیترو دلاواله، رافائل دومان، تاورنیه، شاردن و آدام اولئاریوس نگاشته شد. دوستان گرامی، در دوره قاجار روابط با اروپا گسترده تر شد، اما متاسفانه دولت‌های غربی بیشتر استعمار ایران و سلطه بر منابعش را مد نظر داشتند. سفارتخانه‌های متعدد اروپایی یکی پس از دیگری در تهران گشایش یافت. در کنار روابط سیاسی، جهانگردان و سوداگران بیشماری راهی ایران شدند و دیری نپایید که دریافتند این مهد تاریخ و تمدن بشری که بیش از 5000 سال قدمت دارد، بجز طبیعت زیبای البرز و زاگرس و کرانه‌های دلفریب دریای خزر و خلیج فارس و مکان‌های گوناگون زیارتی، سرمایه‌های عظیم دیگری نیز دارد که در دل خاک پنهان است. سرمایه‌های معنوی و مادی ارزشمندی که بخش عظیمی از تاریخ جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در ابتدا سوداگران چشم به سرمایه‌های مادی میراث باستانی ایران دوختند. سرمایه‌های عظیمی چون جام بزرگ طلایی که در سال 1337 هجری خورشیدی از تپه حسنلو در نزدیکی شهر نقده در غرب ایران کشف شد و قدمت آن به 6000 سال پیش از میلاد میرسد. جام طلایی مارلیک با نقش برجسته دو گاو بالدار که در رودبار شمال ایران کشف شد و نزدیک به 3000 سال قدمت دارد و میراث ارزشمند و فراوان دیگر. و به این ترتیب حکایت غمبار چپاول اموال و غارت میراث فرهنگی ایران آغاز شد که گنج شایگان یکی از آنهاست. این گنج گرانبها در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار در دخمی در نهاوند در غرب ایران کشف شد و مجسمه ها و هزاران شیء نفیس آن که هر یک شاهکاری بی همتا از هنر پارت ها و ساسانیان بود، به صورت شمش، نقره و طلا از ایران خارج شد. نخستین سالهای قرن 19 همزمان با اوایل حکومت قاجار در ایران، جهانگردان اروپایی با بخش مهمی از تاریخ و میراث فرهنگی ایران آشنا شدند. برای نخستین بار ویلیام کونت لوفتوس، باستانشناس انگلیسی، در سال 1267 هجری خورشیدی برابر با 1888 میلادی در خرابه‌های شوش به کاوش پرداخت و برخی از آثار گرانبهای آن را با خود به انگلیس برد. پس از او مارسل دیو لافووا از فرانسه مجوز کاوش در شوش را از ناصرالدین شاه قاجار گرفت. پس از او نیز هموطنش ژاک د مورگان به کند و کاو در نقاط مختلف ایران پرداخت. وی در نقب‌های دالان مانندی که در شوش حفر کرده بود، نزدیک به 1200 کارگر را به کار گمارده بود و هر 18 ماه یک بار بخشی از آثار باستانی ایران را به فرانسه می برد. د مورگان بعدها نمایشگاهی از اموال غارت شده ایران در پاریس برپا کرد که یکی از پر افتخارترین اسناد تاریخی جهان و یادگار فتوحات ایرانیان در حمله به امپراتوری بابل، یعنی لوح حمورابی، در میان آثار به نمایش در آمده بود و همکنون یکی از ارزشمندترین اشیای موزه لوور پاریس است. فرانسویان همچنان به کشف و انتقال اشیا و اموال نفیس فرهنگی ایران به فرانسه ادامه دادند و پس از آنها انگلیسی ها و آمریکایی ها در سطحی گسترده تر از این تاراج و چپاول بهره بردند و حکایت غمبار غارت اموال فرهنگی ایران همچنان تداوم یافت و در طول حکومت پهلوی به اوج خود رسید. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 با قانونمند شدن مقوله میراث فرهنگی، این غارت تقریبا متوقف شد. در ابتدای تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای انقلاب هر گونه حفاری تجاری را ممنوع کرد و به دولت اجازه داد با کسب مجوز به حفاری‌های علمی بپردازد. به استناد همین قانون، فعالیت هیئت‌های خارجی در ایران پایان یافت و خروج اشیاء فرهنگی که میراث فرهنگی ایرانیان به شمار می‌رود، از ایران به طور مطلق ممنوع شد. هرچند هنوز هم سوداگران خارجی چشم طمع از این میراث بر نداشته‌اند و بعضن با استفاده از عوامل خود فروخته و طمع هر از گاهی اثری ارزشمند را به غارت می‌برند. و اما در عصر حاضر شکل دیگری از غارت میراث تمدن ایران شکل گرفته که قابل تأمل و توجه است. این بار میراث‌های فرهنگی و معنوی ایرانیان، یعنی مشاهیر بزرگ آن که نشانه غنای فرهنگی و شناسنامه هویت ملت ایران می‌باشند، نظر طمع‌کاران را به خود جلب کرده است. متاسفانه مدتی است برخی کشورها تلاش دارند با میراث معنوی ایرانیان برای خود هویت سازی کنند، میراثی که طبق اسناد معتبر و غیر قابل تردید و به استناد تاریخ و پژوهش‌های محققان برجسته جهان در ایرانی بودن آنها هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. شاعران و اندیشمندان و بزرگانی که در قلمرو ایران بزرگ می‌زیستند و آثار آنان شاهد صادق ملیت آنان است و در حال حاضر خارج از مرزهای جغرافی ایران مدفونند. بزرگانی که گنج‌های بی‌بدیل ایرانیان به شمار می‌روند و قابل جعل و تملک نیستند. دوستان گرامی، از این پس در برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی، ضمن معرفی و بررسی آثار این بزرگان عرصه علم و اندیشه و ادب، شما را با قلمرو وسیع ایران فرهنگی و پیشینه غنی آن آشنا می کنیم. تا هفته دیگر، خداوند یار نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه غریب خراسان را شنونده باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته در خصوص وجود فرقه های متنوع در زمان امامت حضرت امام رضا علیه السلام می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با توسعه سرزمین های اسلامی، مسلمانان به فرقه های گوناگون تقسیم شدند و به تدریج انحراف هایی در عقاید آنها پدیدار شد. ائمه علیهم السلام که جانشینان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان امت اسلامی بودند، به مقابله با این انحراف ها پرداختند و در زمانهای مناسب عقاید نادرست ایشان را بیان و مطلب حق را ادا کردند. امام رضا علیه السلام که در دوران خلافت مأمون در پایتخت زندگی می کردند با فرقه های مختلفی مواجه شدند که در ادامه این گفتار به برخی از آنها می پردازیم. خوبان شنونده، یکی از این فرقه ها زیدیه نام داشت. زیدیه گروهی بودند که پس از قیام زید ابن علی علیه السلام شکل گرفتند و حداقل تا زمان امامت امام رضا علیه السلام بیش از آن که به امور فرهنگی و اعتقادی بپردازند به کارهای سیاسی روی آوردند. زیدیان زید ابن علی علیه السلام را یکی از ائمه خود می دانستند و با الهام از قیام او یکی از شرایط و البته مهمترین شرط امامت را قیام و خروج با شمشیر بیان می کردند. آنان با این تفکر و همچنین از آنجا که خلافت را حق فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها می دانستند با حکومت‌های وقت به مقابله پرداختند و به محض یافتن فرصت و زمانی مناسب قیام کردند. اندیشه زیدیه در این گروه و به ویژه پس از پیروزی مأمون فعالیت خود را بر اقدام نظامی متمرکز کردند. هسته اصلی این قیام ها در آغاز بر عهده محمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل معروف به ابن طباطبا بود که خود را امیر المؤمنین خواند و توانست با همکاری یکی از سرداران سابق عباسی به نام منصور ابن سوری معروف به ابوالسرایا عباسیان را در جنگ‌های شکست دهد، به گسترش قیام خود بپردازد و عمده نقاط مرکزی مانند کوفه، بصره، حجاز، یمن و برخی از نقاط شرقی مانند فارس و اهواز را تصرف کند.
ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاه خراسان ببین، بحری پناه آمدم. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم. Oh, از تیرا آمدم آه نگاهم مکن غرقی